أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئت وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. قاسم آدم، نظام تشکیل خانواده یا فقه نظام تشکیل خانواده به اینجا رسید که بعد از تعریف خانواده، برای رسیدن به حکم تشکیل خانواده از لحاظ آیات و روایات و نگاه فقها، عرض شد که بسیار مناسبه و شاید یکی از راه‌های مفید برای به دست آوردن حکم، تشخیص یا شناخت جایگاه تشکیل خانواده است در نظام آفرینش و در نظام اجتماعی اسلام. و تشخیص این جایگاه گفتیم حداقل دو راه داره. یکی از راه آیات و روایاتی که صریحاً این جایگاه را تبیین میکنه، یکی هم از راه بیان و معرفت کارکرد این کانون خانواده است در جامعه. از این دو راه میتونیم ما به حکم تشکیل خانواده دستیابی. برای راه اول که جایگاه خانواده را ببینیم در آیات و روایات چگونه مطرح شده، خب آیات قرآنی شاید در این جهت خیلی گویاتر و صریح‌تر هستند تا روایات. البته روایاتی که بحث ازدواج حضرت آدم علیه السلام را بیان می‌کنه، اون روایات هم در حقیقت متکفل بیان اهمیت یا جایگاه این تشکیل خانواده است، به لحاظ اینکه یگانه گزینه‌ای که یا مهمترین گزینه‌ای که برای حضرت آدم بعد از آفرینش مطرح میشه طبق روایاتی که در حالا منابع متعدد اومده، از جمله من لا یحضره الفقیه اومده و شاید در غیر من لا یحضره هم اومده باشه، در بهار این روایات را میبینید، نشون میده که اولین کار و مهمترین کاری که برای حضرت آدم خداوند در نظر گرفته همین بحث ارتباط مشروع با حضرت حواست و تشکیل این اولین کانون اجتماعی و اولین واحد اجتماعی است و بعد تولد و تناسل بشر از راه این ارتباط. آیات قرآن کریم که راجع به آفرینش آدم صحبت میکنه، خصوصا در آیات اوائل سوره بقره در حدود آیه 29-30 به بعد که خداوند آدم را به عنوان خلیفه خودش تعیین میکنه، بعد از اینکه ملائکه قبول میکنن که آدم نسبت به اونها تقدمی و یک اولویتی داره در بحث عبودیت و سلوک مسیر عبودیت به سوی خدا، اولین کاری که در این باز یا اولین نقشی که برای آدم و حوا اینجا اشاره میشه طبق این آیه که تلاوت کردیم، فرمود و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. اولین امتحانی که آدم علیه السلام و حوا میخوان پس بدن امتحانی است که بعد از این ارتباط زوجیت حاصل میشه. سلام علیکم. یعنی اولین ارتباط زوجیت حاصل میشه در این فضا، در فضای در یک تعامل اجتماعی، چون ارتباط برقرار میشه، ارتباط زوجیت. بعد از اینکه این ارتباط حاصل میشه، رابطه زوجیت، آدم و حوا در بهشت آماده امتحان پس دادن هستن و اولین و مهمترین امتحانی است که سرنوشت آدم و حوا را رقم زد در این زندگی. خب می‌بینیم که روی زوجیت به عنوان یک رکن در این منظومه تشکیل یافته از این قانون اجتماعی که حالا دو نفر خداوند اونها را آفریده و می‌خواد اینها را برای زمین بفرسته که نسل بشر در زمین وظیفه عبودیت خودش رو انجام بده. خب این بحث زوجیت یک بحث، یعنی جایگاهش مشخصه، یک جایگاه یه امر مفروغ عنه، یه امر مسلمی است که به تعبیر دیگر اگر بخوایم بگیم مثل شرط وجوبه، یعنی در چنین شرایطی انسان تحت آزمایش قرار میگیره. جاذبه زوجیت اصل، یعنی سنت زوجیت هست، رابطه زوجیت برقرار شده، جاذبه ها کار خودش رو میکنه، الان انسان باید در معرض امتحان قرار بگیره و خودش رو نشون بده که چقدر میتونه خوددار باشه، چقدر گرفتار این غرائز و شهوات خودش هست. این یه نگاهه در این موضوع. و خب اینجا حالا امتحان آدم چی شد و نتیجه شد، این را خیلی به ما الان به این بحث ما ربط نداره. این از لحاظ تاریخی. از لحاظ سنت‌های الهی حاکم بر جهان آیات فراوانی ما داریم که اصل زوجیت یا سنت تکوینی زوجیت را یک سنت عام قرار داده و من کل شیء خلقنا زوجین، سلام علیکم، و من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلكم تذکرون. خب آیات دیگری که این زوجیت را در انسان به عنوان باز یک سنت اجتناب ناپذیر مطرح میکنه، یعنی انسان استثنا نیست از بقیه موجودات، و خلقناکم ازواجا، شما را هم زوج آفریدیم.
سنت نیست که خلقت همینه.
سنت یعنی قانون. سنت یعنی قانون.
خلقت همین، یعنی بر اساس زوجیت.
خب همین. منظور ما از سنت اینه. منظور ما
سنت
میگم بنده
عملی
اون اصطلاح دیگه سنته. بنده متکلم اصطلاح من از سنت اینه. حالا بنده به ادبیات خودم دارم حرف میزنم، روی ادبیات هم من چیز کنید، مؤاخذه کنید. سنت قانون، یعنی قانون الهی، سنت الهی، سنت الهی. خلق واجه نیست، این واجه قرآنیه. خب که آیات مربوط به سنت در قرآن اصلا سنت های تکوینیه، جاهایی اومده به اون سنت به اون معنایی که میفرمایید، یا میگیم سنت نبوی، سنت معصومین، سنت پیشینیان، یعنی چیزی رفتاری که و عادتی که
عمله، یعنی نتیجه اینه.
بله اون
اینه، یعنی سنت.
خب حالا اونه که نفی نکردیم، بودیم اونم هست، ولی فعلا من به این معنا دارم میگیرم. شما حالا یه خود ما را رحم کنید در اینجا.
اصطلاح قرآنش هم همینه که حاج آقا میفرماید.
بله.
ده ها صفحه حاج آقا تو پایان‌نامه ها دفاع کردن.
خیلی خب حالا اون را رهاش کنید. فعلا ما داریم میگیم سنت یعنی قانون، یعنی قانون تکوینی، قانون تکوینی خدا، آفرینش خدا برای این جهان. میفرماید که من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلکم تفلحون. بعد فرماید خلقناکم ازواجا، شما را هم در این چارچوب سنت تکوینی زوجیت شما هم یه مصداق از اون سنت هستید. خب این چه چیزی رو نشون میده؟ یعنی این سنت تکوینی زوجیت، زوج داشتن، یعنی نظام خلقت بر این استواره. خب حرکت بر خلاف این قانون یا غیر ممکن است، معال است، یا اینکه برخلاف جریان طبیعی است، یعنی میشه یک شذوذ، یک استثناء. و لذا وقتی شارع مقدس میاد زوجیت تشریعی را امضا میکنه و برای او حدود و ظهوری تعیین میکنه، یعنی میفرماید که باید ازدواج کنی و این ازدواج میشه سنت الهی، یعنی حرکت طبق سنت عام الهی. اون سنت تکوینیه، این سنت تشریعیه. اون زوجیت تکوینیه، این زوجیت تشریعیه. خب در اینجا جایگاه ازدواج که حالا ازدواج گفتیم دو سطح براش در نظر گرفتیم. یه سطح خود عمل ازدواج و اقتران بین دو جنسه و بحث تأمین نیاز جنسی دو فرده. یک سطح دیگری در ازدواج گرفتیم که این ارتباط، ارتباط قانونی و مشروع، مقدمه است برای تشکیل خانواده. این که همه وقت انسان 24 ساعت انسان را که پر نمی کنه، ممکنه این ارتباط، این ارتباط غریزی در طول مثلا زندگی و عمر انسان ساعتهایی از عمر انسان را به خودش اختصاص بده. ولی اونی که اتفاقی که میفته این ارتباط، این کانون خانواده را به وجود میاره و این میشه ملازم زندگی انسان در شرایط عادی، الا اینکه بیاد و این منهدم بشه با طلاق، با مرد یا با فسخ، انفساخ و امثال اینا، که اینا به تعبیر خود روایات اگر انسان اختیاراً بخواد طلاق را به وجود بیاره میفرماید که مبغوض‌ترین حلال خدا طلاق، یعنی باز خلاف اون سنت مطلوبه. اونی که مطلوبه بقا این کیان خانواده است و انهدام اون غیر مطلوبه، ولی غیر مطلوبی گاهی ضروری میشه. خب با توجه به این نگاهی که در قرآن هست نسبت به سنت زوجیت، خب جایگاه ازدواج و جایگاه تشکیل خانواده مبتنی بر ازدواج چه جایگاهی خواهد بود در نظام آفرینش و در نظام تشریع؟ هم در نظام آفرینش تشکیل این کانون میشه یک امر مد نظر، یعنی یک هدف که این مقدمه اونه، و هم در نظام تشریعی، یعنی در یک نظام اجتماعی اسلامی تشکیل خانواده میشه یک هدف بسیار مهم که شارع مقدس از راه آن دارد به اهداف خودش میخواهد برسد. حالا آیات در این زمینه متعدد و فراوانند که این نگاه اجتماعی را با این جایگاهی که عرض کردم، یعنی اولین و مهمترین قانونی است که باید شکل بگیره تا جامعه بشری شکل بگیره، تا انسانیت یا انسانها آماده بشن برای تحقق اون اهداف عبودیت، عبودیتشون برای خدا. حالا آیات را با هم یه مروری میکنیم ببینید آیات چگونه گویا میشن با این نگاهی که عرض کردم و چه مفاهیمی را میتونن برای ما تولید کنن. در سوره آغاز سوره نساء فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. جامعه بشری معلول و مولود این آفرینشه، انسانی که زوج او از صنف او، از نوع او، از جنس او، هر جور بخواد تعبیر کنید، و خلق منها از نوع خودش و از جنس خودش اون زوج را، همتا اون کفر خودش را، زوج خودش را کفر خودش قرار داد و از اونها بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله. یک امر به تقوا در آغاز آیه، امر به تقوا بعد از تشکیل، یعنی یک تقوایی که در اثر تشکیل این کانون فراهم میشه، اینجا در حال توصیفه، ولی این توصیف در به منزله تعلیل هم هست، یعنی میتونه بیان علت باشه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، وصفه، ولی این وصف در حکم تعلیله، میگه خدایی که شما رو از یک نفس و زوجش آفرید و این جامعه را از اونها به وجود آورد، اتقوا ربكم، انسان به این خدا که شما رو تربیت کرد تقوا داشته باشید. این تقوا را با توجه به این مسیر زوجیت، مسیر تشکیل کانون خانواده، این تقوا را از شما میخواهیم، در امر میکنه، میگه ما این تقوا را از شما میخواهیم، یعنی برید این کار را بکنید، به تعبیر حالا اون حدیث شریف که میفرمود انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، فقط شما ملا نقطی نباشید، بیاید فقط ظاهر آیه و فقط مدلول مطابقی را بگیرید، دقت کنید ببینید چی داریم میگیم. قرآن کریم وقتی این چنین دارد میفرماید که تقوا داشته باشید نسبت به پروردگاری که شما را مدیریت کرد، تربیت کرد به این گونه که یک نفس آفرید و از زوجش را از او آفرید و جامعه بشری را از این دو به وجود آورد، نسبت این خدا را تقوا داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این مسیر را طی کنید. بعد فرماید واتقوا الله. خب حدیث شریف نبوی که فرمود اگر ازدواج کنید نصف دین یا دو سوم دینتون را احراز میکنید، خب یعنی تقوا حاصل میکنه ازدواج، یعنی این دیگه صریح‌تر این روایت، ولی از آیه هم این مفهوم قابل بهره برداری، یعنی کسی کمی دقت کنه میفرماید آیه داره راهنمایی میکنه که آقا این مسیر طبیعیه، این مسیر طبیعی را شما باید طی کنید، این مسیر را خدا قرار داده. بعد فلیتق الله فی النصف الاخر، خب بعد از ازدواج اینجا حقوق و وظایفی میاد، شما باید اینجا هم تقوا پیشه کنید، ظلم نکنید، حقوق نفس و حقوق زوج و حقوق اولاد و همه اینا رو باید مراعات کنید تا اینکه بتوانید تقوا را کامل داشته باشید. پس یه تقوایی با زوجیت حاصل میشه، یه تقوایی بعد از زوجیت مطلوبه که این انسان باید براش هزینه کنه. فلیتق الله من نسل آخر، اینجا هم دوبار تقوا اومده. بعد فرمود و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. و بعد از خدمت شما که حالا این بحث را فراتر میبره به ارحام را هم میرسونه. بله بله، یعنی بحث فامیل رو هم میاره، یعنی دایره این کانون خانوادگی یا این روابط اجتماعی رو از اون روابط خاص به رحمیت میرسونه و در حقیقت اون خانواده کلان و گسترده رو هم داره مد نظر قرار میده. خب این یه برداشته، حالا این چقدر قابل مناقشه است بماند، تقریر است دیگه، یک وجهی از وجوه فهم این آیه است، حالا محکم متشابه اون بماند، از متشابهاتی که ما داریم محکمش میکنیم یا از محکماتی که برای بعضی ها ممکنه متشابه باشه کار نداره، مهمی که وجهیست از وجود. شبیه این آیه را ما میبینیم در سوره حجرات که فرمون یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. اصلا جامعه این پدیده اجتماعی معلول تشکیل خانواده است، که تشکیل خانواده از مذکر و مؤنثی حاصل شده. خب حالا بحث زوجیت را اینجا نیورده، ولی خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا، یعنی از آفرینش مرد و زن منتقل شد به وجود آمدن شعوب و قبائل. خب اینجا چه اتفاقی افتاد یا می باید بیفتد تا از دو فرد، از یه ذکر و انثا، شعوب و قبائل به وجود بیاد؟ خب آیات دیگر میتونه این حلقه مفقوده اینجا را بیان کنه و بیان کرده. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، این ارتباط زوجیت اینجا حاصل میشه و ارتباط سببی و نسبی باعث این اتفاق میشه. یا همون آیه سوره نساء، خلق منها زوجها و بث منهما، این ذکر و انثا اینا زوج هم هستن و بر اساس این ارتباط زوجیت که حالا زوجیت تکوینی و تشریعی یادمون نره، یعنی دو تا زوجیت ما داریم تعریف میکنیم، یه زوجیت تکوینی و این بر اساس اون زوجیت تشریعی تعریف شده. بنابراین میفرماید که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باز اینجا برای اون دورنمای این جامعه بشری و هدف کلا نهایی که جامعه بشری باید بهش برسه مسابقه در مسیر تقواست، یک هدف تربیتی بسیار مهمی که حالا این بحث تقوا رو هم اگر بیاییم حالا اون بعد دیگه است که این رو میخواستم در یک بخش دیگر بیان کنم، ولی اینجا حالا پل میزنم در این بحث. وقتی قرآن نسبت به تقوا صحبت میکنه، تقوا را چگونه مطلوبی برای ما مطرح میکنه، مطلوبیت تقوا یگان مطلوب یا بالاترین مطلوبه، چون رستگاری یا فلاح فقط در گروه تقواست، هیچ چیز دیگری نیست که رستگاری را برای انسان به ارمغان بیاره. فرمود و اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فقط در این مسیر، در مسیر تقوا شما باید حرکت کنید، اونم تا حق تقوا این است که به تسلیم برسید. بعد اینجا میفرمایند بیایید در مسیر تقوا مسابقه بدید، اتقاکم، کی ببینیم جلوتر میزنه. خب همین اتقاکم را بالی ابلوکم ایکم احسن و عملا، که اینا منافات با هم ندارن، بهترین عمل عملی است که با آستر او، درون او، محتوای او تقوا باشه و بهترین عمل با تقوا ترینش میشه. خب اینها را اگر به هم ما پیوند بدیم میبینیم که قرآن روی تقوا زوم کرده برای انسان، برای جامعه بشری، نه فقط انسان فرد، جامعه بشری، که این جامعه که خدا وقتی آدم را آفرید و از آدم به عنوان خلیفه یاد کرد، در آیات دیگر فرمود ما خلقت الجن آدم آفرید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، باید اتفاقی که بیفته این آدم در مسیر عبودیت قرار بگیره، و در مسیر عبودیت قرار گرفتن، یعنی باید عمل او عمل حسن یا احسن باشد. عمل احسن اگر میخواهد باشد، باید عمل اتقا در این انسان تحقق پیدا کنه، عملی که همراه با تقوا و در این مسیر تقوا مسابقه بده. خب یه چنین ارتباطی بین این آفرینش انسان و بین این خروجی یا این نتیجه که رسیدن به بالاترین درجات تقواست، پس این هم یه مسیر دیگه است، یعنی مسیر از راه این که یه دانه مطلوبه برای جامعه انسانی و فرد انسان تقواست و ازدواج نقشی که در یا تشکیل خانواده، دوتا عنوان گفتیم داریم، هم ازدواج هم تشکیل خانواده، نقشی که تشکیل خانواده و نقشی که ازدواج در تحقق و تقوا به وجود خواهد داشت، این نقش نشان دهنده جایگاه این تشکیل خانواده است. به بار دیگر این میشه مقدمه برای اون هدف. رستگاری در گروه تقواست و تقوا با تشکیل کانون خانواده در مسیر طبیعی. حالا در یک جاهایی مسیر منحصر به فرده که حالت الزام و وجوب پیدا میکنه و در جاهایی ممکنه انسان بدون ازدواج هم جون سالم به در ببره از این غرایز و از این اقتضاعات بعد جسمانی و مادی که داره. در اونجا ازدواج یگانه راه نیست، میتونه یک جایگزین داره که در آیات هم به بحث استعفاف اشاره کرده، اگر نمیتونه ازدواج کنه وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَهَانِ، اینجا استعفاف به معنی خودداری از گناهه. یه جایی هم در روایت داریم استعفاف را با ازدواج معنا کرده، یعنی گفته اینها مسیر عفت را طی کنن با ازدواج کردن، یعنی وقتی ازدواج کنه به عفت میرسه. خب بر این اساس فقها هم اومدن بحث ازدواج را به مستحب و واجب تقسیم کردن. میخوام بگم که فقها که این چنین احکامی را برای ازدواج، حالا بعضی از فقها مثل خود شیخ حر عاملی گفته ما داریم ازدواج واجب داریم، ازدواج مستحب داریم، مکروه هم داریم، تقسیم کرده، ولی در شرایط عادی ازدواج را به عنوان کار مستحب دارن عرضه می کنن، ولی موارد وجوبش را هم ایشون برخلاف بقیه فقها تصریح کرده، یعنی مصادیق یا موارد وجوب را متعدد ذکر می کنه. حتی بعضی از موارد وجوب گفته اگر خود انسان احساس نیاز کنه که اگر ازدواج نکنه به حرام میفته، و یکی از موارد وجوب اگر خودش ممکنه به حرام نیفته ولی میبینه طرف مقابل یک زنی داره به حرام میفته اگر ازدواج با او نکنه، برای نجات دادن او از حرام بر این انسان واجب میشه که با او ازدواج کنه. ببینید تا کجا را اینا فقها دارن نگاه میکنن. خب پس توجه به این جایگاه، جایگاه ازدواج در تشکیل خانواده یا خود کانون خانواده که منشأ تولید و تربیت نسل بشری است، این میتونه از این آیات به ما این را نشون بده که جایگاه ویژه بلکه مهمترین رکن در تشکیل جامعه است و این جایگاه ویژه خب احکام خاص خودش رو هم میطلبه. حالا این آیات به نظر میاد که خیلی گویا و صریح هستن با این نگاهی که داریم عرضه میکنیم، ولی روایات بیشتر رو بحث ازدواج زوم کرده، یعنی کلمه از واژه ازدواج یا نکاح و اون ارتباط زوجیت بیشتر مد نظر در روایات اومده تا حالا این بحث تشکیل خانواده به این شکل سریع. پس ما تا اینجا در حقیقت الان دو راه یا دو مسیر برای بیان جایگاه تشکیل خانواده و سنت ازدواجی که رکن اصلی تشکیل خانواده، یعنی از این دو وجه داریم استفاده میکنیم برای تثبیت این که زوجیت و تشکیل خانواده یک سنت الهی است و این سنت الهی سنتی است اجتناب ناپذیر. حالا به تعبیر شهید سعد میفرماید این سنت، ما سنت های سه نوع سنت داریم، سنت مطلق داریم، مشروط داریم و بینابین داریم. سنت ازدواج از اون سنت های بینابینه، یعنی نه مطلق به معنای کامل اطلاق و نه مشروط، به این معنا که اگر این سنت تخلف بشود در کوتاه مدت قابل تخلفه، ولی ضررهای تخلف از این سنت به گونه ایست که انسان ناگزیر میشه که زیر بار این سنت بره. یعنی اینجور نیست که بتونه شونه خالی کنه و فرار کنه از این سنت. چرا؟ چون این بحث ازدواج تشکیل خانواده امر اختیاریه، ولی علارغم این که اختیاری انسانه، انسان تن نخواهد داد بگه چون اختیاریه پس خب من نمیخوام، میتونم نخوام، در نتیجه باز خودداری کنم از تشکیل خانواده. میفرماید چند نسل شما میتوانید خودداری کنید از تشکیل خانواده؟ بالاخره به بنبست میرسه این جامعه بشری و احساس میکنه که و میفهمه و مجبور میشه که این مسیر تعیین شده الهی را طی کنه، یا یعنی یا به عذاب نابودی و استئصال مبتلا میشه این جامعه، یا اینکه اگر بخواد مستأصل نشه باید زیر بار سنت ازدواج بره، پس اجتناب ناپذیر میشه. پس در کوتاه مدت میشه یه جامعه ای 20 سال 30 سال 40 سال زیر بار سنت ازدواج نره. روحانیت فعلی مسیحیت را مثلا بگی خیلی خوب این مسیر را من طی میکنم، ولی بعد از 60 70 سال که همه این افراد موجود پیر میشن و آماده رفتن به گور میشن و دیگر خاصیتی نخواهند داشت و توانایی برای تشکیل خانواده نخواهند داشت، بعد چه اتفاقی میفته؟ نسل بعدی از کجا میاد و چگونه این جامعه به وجود خودش ادامه میده؟ اینجا مجبور میشه مثل کاری که در کشورهای غربی انجام شد، باید اینها پناهنده بپذیرن، اینها باید وارد کنن آدمهای جدید از قاره‌های دیگر یا از کرات دیگر تا اینکه بتونن جامعه خودشون را از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نیاز به کارگران، نیاز به افراد خدمتگزار خودشون رو تأمین کنن، وگرنه باید فاتحه خودشون رو بخونن. بنابراین نبینیم که نمیشه از این سنت تخلف کرد. پس سنت بودن ازدواج برای یک جامعه انسانی با این نگاهی که شهید سعد دارن خیلی دقیق و منطقی به نظر میاد، از لحاظ اینکه ایشون بین اون اختیاری بودن انسان در رفتارهاش و بین اقتضاعات نظام تکوین داره جمع میکنه و یک سنت موضوعی به تعبیر خودش و سنت جریانی تعریف کرده شهید سعد که ازدواج یکی از اون سنت های جریانش. میفرماید دین، سنت دین، تدین، سنت ازدواج، سنت قیمومت مرد برزن، که اگر در جامعه تخلف از این سنت چه اتفاقی میفته؟ یعنی مرد جای زن و زن جای مرد را بگیره، امکان داره در کوتاه مدت این امکان پذیر باشه، ولی در دراز مدت همه معادلات لازم برای تداوم زندگی اجتماعی انسان به هم میخوره. در نتیجه جامعه بشری به اینجا میرسن که بهترین گزینه برای مدیریت خانواده این است که مدیریت در دست مرد باشه و قیمومت در دست مرد باشه. این نگاهی که شهید سعد در مدرسه قرآنیشون مطرح کردن و قابل مطالعه و قابل بررسی و یک بحث مناسب هست انشاءالله. والحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جواب دادیم دیگه، اختیاریه.
نه خواهی من اختیاری.